اگر به جنگ های قرن 19 هم نپردازیم، دو جنگی که منتهی شد به انعقاد قرارداد گلستان و ترکمنچای و از دست رفتن بخشایی از سرزمین ایران در قفقاز، فقط به قرن 20 بپردازیم. در قرن 20 ما نخستین حمله اتحاد جماهیر شوروی رو به خاک ایران در خرداد 1299 داشتیم، به بهانه پیگیری روسای سفید که انقلاب روسیه رو به چالش کشیده بودند و گویا در سواحل دریای خزر، سواحل ایران دریای خزر آمده بودند، و بنابراین به این بهانه دولت اتحاد جماهیر شوروی که تازه هم شکل گرفته بود نیرو در خاک ایران پیاده کرد. اما از اون گذشته مهمترین نشانه‌ای که داریم از دستاندازی دولت شوروی به ایران در سال 1324-25 بود که یک حکومت دست نشانده رو در آذربایجان به قدرت رسوند، و وقتی که در خرداد 1324 ارتش ایران خیال داشت که به خاطر اینکه پایان جنگ بود و قرار بر این داشت که خودش رو در استانهای شمالی ایران مستقر کنه، در شریف آباد قزوین نیروهای شوروی مانع عبور ارتش ایران به آذربایجان شدند و گفتند که اینجا سرزمین شما نیست، ما اینجا هستیم و اگر شما اونجا برید خون و خونریزی به راه خواهد افتاد و از این دست. یعنی دقیقا آنچه که ما در حال حاضر در دونیتسک و لوهانسک میبینیم امروزه، مصداق تاریخیشون رو ما سالهای پیش در ایران تجربه کردیم. و شاید به قدرت بشه اشاره کرد که ایران یگانه تجربه ایست که بیشتر و بیشتر همسنگ اتفاقاتی است که امروزه ما شاهد انجامش و اجراش در جهان هستیم.
آقای عطابکی، با توجه به اینکه همونطور که شما هم اشاره کردید ایران یکی از قربانیان سیاست فعلی روسیه است، یعنی این سیاست پیشینه طولانی داره، باز هم وزیر خارجه جمهوری اسلامی حسین امیر عبداللهیان توییتی که زده هیچ اشاره مستقیمی به محکومیت روسیه و حمله روسیه نمی‌کنه، فقط نوشته که بحران اوکراین ریشه در اقدامات تحریک‌آمیز ناتو داره. به عبارتی آقای امیر عبداللهیان داره ناتو رو متهم می‌کنه به اینکه آغازگر جنگ بوده در حالی که الان حمله کننده روسیه است. با این همه ادامه محتاطانه ای هست پیام توییتری آقای امیر عبداللهیان و میگه که ما توسل به جنگ را راه حل نمیدانیم، برقراری آتش بس و تمرکز بر راه حل سیاسی و دموکراتیک یک ضرورت است. یعنی آقای امیر عبداللهیان هیچ اشاره‌ای به حمله روسیه به اوکراین نمیکنه، هیچ اشاره‌ای به ولادیمیر پوتین نمیکنه، فقط اگر حرفی میزنه از ناتو میزنه. به نظر شما چرا؟
ببینید، نگاهی که ایران داره به جهان ما در قرن 21 نگاهی است که به داوری آقای خامنه‌ای نگاهی است به شرق، باید جایگزین اون دکترین تاریخیشون بوده که به نشرقی و نغربی میگفتند و حالا نگاه به شرق جایگزین این شده. در این نگاه شرق ما نطفه های بسیار گسترده غرب ستیزی رو میبینیم. خب بحران اوکراین یعنی به چالش کشیدن قدرت غرب در سطح بین المللی، یعنی به نوعی پایانی است که روسیه گمان میکنه میخواد بر نظام تک قطبی جهانی بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بزنه، و این مطمئنن آن چیزی است که دولت ایران میخواد. دولت انقلابی اسلامی ایران هم توازن قوا رو در سطح بین المللی در حال حاضر به نفع خودش نمیبینه و تغییر این روابط رو میخواد، هرچند که این همسنگی با روسیه نداره، با خواست روسیه نداره، چرا که روسیه به نقد این نظام جهانی رو قبول کرده و به اون پایبنده. در حقیقت در حرف فقط نشانه‌ای بگم که این که هرچند که تمام میثاق‌های سازمان ملل رو زیر پا گذاشته، به ویژه ماده دومش که تمامیت ارضی اعضای سازمان ملل رو به رسمیت میشناسه، اما فراموش نکنید که شورای امنیتی داره این سازمان ملل که روسیه در اونجا صاحب رأی هستش و صاحب اینکه میتونه تمام قرارها رو وتو کنه و این از این ویژگی بسیار بسیار برجسته برخورداره. بنابراین روسیه نمیخواد یک سره همه چیز رو به هم بریزه به خلاف آنچه که ایران میخواد. اما برگردیم به وضعیت ایران، اشاره کنم که از یک طرف دولت ایران استقبال میکنه هر گونه تفاوتهایی رو که میشه رصد کرد در وضعیت کنونی، تغییراتی رو که میشه اینجا و آنجا دید، اما از طرف دیگه بستر این تغییرات میتونه خودش نطفه ناآرامی ها رو در غرب آسیا بکاره و اگر روسیه نتونه خیلی راحت از دل این بحران بیرون بیاد، پیروز بیرون بیاد، و اگر روسیه به نوعی در باطلاق اوکراین غرق بشه و درگیر بشه و رپرپی اعتراضات نه تنها در اوکراین بلکه مثلا به خاک روسیه هم کشیده بشه که تمام اینها میتونه محتمل باشه، این در حقیقت آن چیزی نیست که دولت جمهوری اسلامی به استقبالش میره. یعنی یکی از یاران به زعم خودش مورد اطمینانش که روسیه باشه رو از دست میده، از منظر او از به عنوان یک قدرت منطقه‌ای دیگر نخواهد بود، در یک قدرت بسیار بسیار درجه سوم و درجه چهارم در خواهد آمد. بنابراین با توجه به تمام این اشاراتی که کردم، ما اینجا یک تقابلی میبینیم، از یک سو استقبال میکنه از وضعیت کنونی و اینکه قدرت غرب داره در حقیقت به چالش کشیده میشه، ولی از طرف دیگه نگران پیامدهای این وضعیتی که بر سر روسیه چه خواهد آمد و بر سر منافع ایران جمهوری اسلامی دیگران در این منطقه.
آقای عطابکی، سوال آخر این هستش که آیا بحران فعلی، وضعیت فعلی، همونطور که شما هم اشاره کردید، ممکنه عواقب ناشناخته ای داشته باشه برای جهان و برای روسیه، و خب در کنار اونها هم عواقب جانبی برای کشورهای مثل ایران، چرا که ایران مثلا الان در مذاکرات احیای برجام روسیه یکی از طرفهای گفتگو هستش، و خب اگر که الان ایجاد چالش هست بین روسیه و طرفهای غربی سر بحران اوکراین، آیا میتونه تأثیرگذار باشه این اتفاقات؟ مثلا یکی از صحبت‌ها که بود این بودش که اورانیوم غنی‌سازی شده رو مثلا ایران بفرسته بره روسیه، سر همین هم بحث‌هایی بودش. چقدر ممکنه که این اتفاقات ایران رو هم درگیر خودش بکنه و مذاکرات احیای برجام رو هم به چالش بکشه؟
در مذاکراتی که وزرای امور خارجه روسیه و امریکا داشتند بر سر همین بحران اوکراین، چندین نشستی که داشتند، لابلای این گزارش هایی که از مذاکرات خودشون میدادن، میگفتند ما در مورد اوکراین اختلاف نظر بسیار فاحشی داریم اما در مورد ایران اتحاد نظر داریم. لاوروف اشاره کرده که پرونده برجام از پرونده اوکراین جداست، ما با غرب در مورد مسئله ایران هم نظر هستیم و ایران مسلح به سلاح اتمی رو قبول نداریم و تمام اون میثاق‌هایی رو که نشستیم سرش صحبت کردیم بهش پایبند هستیم. بنابراین مسکو تلاش میکنه که به نوعی در روزهای آینده به غرب بگه که اگر ما در آستانه در حقیقت فرجام این برجام هستیم و داریم به نقطه پایان میرسیم، این رو با مسئله اوکراین قاطی نکنید. اما همیشه هم چنین نیست، به خاطر اینکه ایران هم به عنوان کسی که تو این داستان صاحب نفع نگاه میکنه که میبینه که وضعیت توازن قوا بین روسیه و ایالات متحده امریکا و غرب اتحادیه اروپا به چه شکلیه، آیا از تنش موجود میتونه استفاده کنه که امتیازهایی از دو طرف بگیره. داوری من اینه که چنین نخواهد بود و در مورد برجام هم روسیه و هم اتحادیه اروپا و هم ایالات متحده امریکا به نقد به این وضعیت رسیدن که میخوان نقطه پایانی برای مذاکرات بگذارن، مستقل از سیاست هایی که تهران دنبال میکنه.